خدایا یاد عطای همیشگیت آتش دلم را خنک می بخشد و یاد گناهان دیدگانم را اشکبار می کند. خدایا لغزشم را نادیده گیر و گناهم را پاک کن. من اقرار به گناه دارم و هراسان و نالانم. خدایا از سوی خود آسایش و راحتی به من ده که من جز درهای احسان تو را نمی کوبم. خدایا اگر مرا دور کنی یا سبکم انگاری چه چاره کنم ای پروردگار و چه سازم؟ خدایا سوگند خورده عشق در شب بیدار است و راز و نیاز و دعا می کند ولی شخص غافل می خوابد. خدایا از این مردم گروهی در خوابند و گروهی دیگر شب بیدارند و زاری می کنند و همه آنان عطای تو را امید دارند و امیدوار رحمت بزرگ تو اند و به بهشت تو طمع می ورزند. ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. از همراهیتون با برنامه امشب خانه دوست بسیار سپاسگزارم و حلول ماه ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر اکرم رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنیم. دعاگوی شما هستیم، دعاگوی ما باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
ای دوست، ای دوست، ای دوست،
قبولم کن.
ای دوست، ای دوست، ای دوست،
قبولم کن و
جانم
به ستا.
مستم، مستم،
مستم کن و از هر دست.
مستم، مستم،
مستم کن و از هر دو جهانم به ستا.
و هر چه دلم قرار گیرد بی تو، بی تو. و هر چه دلم قرار گیرد بی تو، بی تو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده‌ی
روشن گوهران زمزم ابگام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرا
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام. ما در برنامه زمزم احکام دو قسمت رو برای شما در نظر گرفتیم. ابتدا مباحث کارشناسی برنامه و توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور در پاسخ به سوال‌ها، سپس پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان که برای برنامه ما ارسال کردید. انشالله که شنونده برنامه ما در این فرصت هم باشید. باز هم در این مجال شماره تلفن های رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم که سوال هاتون رو برای ما ارسال کنید. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک ما هم شمارش هست 30553. با این توضیحات میریم سراغ کارشناس عزیز برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور که در برنامه حضور پیدا کردید. ما یک بحثی رو در موضوع نذر داشتیم که گاهی بعضی از افراد از طرف همدیگه، حالا در خانواده ها و در میان دوستان و رفقا این خیلی مصداق پیدا میکنه، که یک موضوعی رو که خیلی علاقمند بودن در دستگاه سید الشهدا علیه السلام نذر کنن، برای رفقای خودشون در نظر میگیرن، این کار رو انجام میدن، که در کتابای فقهی ما بهش میگن مثلا نذر فضولی یا عقد فضولی، در همه عقود این جاری هست. حالا در موضوع عهد و قسم که مورد بحث ما هست، باز همین سوال قابل طرحه. شخصی برحال عهد می‌بنده با خدا که من در دو ماه عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام، یعنی در ماه محرم و صفر، لباس مشکی دائم به تنم باشه، که بعضیا به این عهد خیلی پایبندن و این رو جزء فضائل مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام میدونن. حالا روی اعتقادات خودشون پایبند هستن. ممکنه این کار رو برای دوستان و رفقاشون هم در نظر بگیرن، یا حتی من دیدم خودم جناب آقای وحیدپور در مسجد مقدس جمکران که عهد میبنده شخصی متعهد باشه، یعنی برای خودش واجب میکنه که دعای عهد امام زمان رو حتما در روزهای مثلا جمعه یا روزهای خاصی از هفته یا حتی تمام روزهای هفته قرائت بکنه. گاهی این کار رو برای رفقای خودشون هم انجام میدن که دوست من فلانی هم، من برای ایشون هم عهد میبندم. سوال این هست که واقعا از نظر فقهی این عهدی که ما برای کسی دیگه داریم، یک تعهدی، یک پیمانی را ایجاد میکنیم، از نظر فقهی و شرعی پذیرفته است یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما اشاره فرمودید به معاملات فضولی. در معاملات مثل خرید، فروش، امثال اینها، اگر کسی بدون اطلاع مالک اون معامله را انجام داد، یعنی خانه یک کسی رو فروخت بدون اینکه اصلا اون مالک بدونه، اینجا فرمودن اگر بعدن مالک اطلاع پیدا بکنه و اجازه بده، اون معامله صحیحه. ولی این در معاملاته. در مورد نذر و عهد و قسم و امثال اینها، این امکان پذیر نیست. در طلاق هم نمیشه. مثلا کسی رفته به جای شوهر و خانم فضولتن همسر کسی را طلاق داده، بعد شوهر و خانم فهمید، اجازه هم داد، گفت زن منو طلاق دادی، اشکال نداره، من قبول دارم، فایده نداره. همین بحث تو نذر و عهد و قسم هم میاد. یعنی اینجوری بفرمایید، اون مثالایی که شما زدید مثالای خوبی هم بود اتفاقا. حالا من نظیرش هم عرض بکنم که دیدم، خودم واقعا دیدم اتفاق میفته.
بله.
یه آقای مریض بود، فرزندش از روی دلسوزی، خودم بودم، به پدرش گفتش که من وقتی شما مریض شدی و اینها نذر کردم که شما خوب بشی بری امام رضا زیارت. من نذر کردم که شما این کارو بکنی، یعنی نذر فضولی، نه نذر کرده خودش یه کاری بکنه، نذر کرده که یه تکلیفی رو دوش دیگری بیاد. یا مثلا سوال میکنن میگن که مادر ما که الانم از دنیا رفته نذر کرده بود که دو ماه محرم و صفر من مشکی بپوشم، یعنی نذر فضولی. نذر فضولی، عهد فضولی، قسم فضولی هیچ اثری نداره، حتی اگر این شخص اجازم بده. یعنی چی؟ یعنی میگه باشه اب نداره، شما درباره من نذر کردی که من این کار بکنم، قبول، منم این کار میکنم، فایده نداره، تکلیف نمیاد. شما عهد کردی که من، همین مثالی که شما زدید، شما رفتی عهد کردی که بنده هر روز دعای عهد بخونم، تکلیف میاد بر عهده من، ولی اون که من قبولم بکنم، هر چند اجازم بدم قبولم بکنم، هیچ تکلیفی در نذر و عهد و قسم فضولی بر عهده شخص نمیاد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. خب این مبحثی رو که حضرت عالی پاسخش رو فرمودید از موارد شایع هست در بین عده‌ای از افراد که حالا در خانواده ها ممکنه بیشتر باشه، از خانواده مذهبی دوست دارن وقتی یک عهدی رو و پیمانی رو با خدا متعال می‌بندن برای اینکه در مسیر عبادت و بندگی و توفیق سیر الله خودشون، فرزندانشون، خانواده‌شون روش تکاملی رو داشته باشن، این پیمان‌های خدایی رو برقرار می‌کنن. بگونه نباشه مخاطبان بگن که خب این موارد چگونه است، برای چه کسایی پیش میاد. واقعا بعضیا به این موارد خیلی توجه دارن و خودشون رو میخوان با این موارد که اصلا مستحب لازم نیست انجام بدن، با عهد با خداوند و خودشون واجد میکنن تا توفیقات بیشتری نصیبشون بشه. خب این هیچ ایرادی نداره و حضرت عالی از نظر فقهی و شرعی مشخص کردید که تکلیف چی است. خیلی ممنونم از حضور جناب عالی. دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب برنامه زمزم احکام، با قسمت بعدی این برنامه همراه باشید، پاسخ به سوالهای شرعی که برای ما ارسال کردید.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
درباره تقسیم ارث یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای در سوالشون نوشتن: 5 سال پیش برادر ما که فردی زورگو و ظالم بود با دادن سهم کمی از حق ما از ما امضا گرفت و ارث را به این صورت ناعادلانه تقسیم کرد. ما از دست ایشان راضی نیستیم. در حال حاضر ایشان از دنیا رفته. سوال ما این است که از نظر شرعی آیا ما این حق را داریم تا باقی مانده ارثمان را طلب کنیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
هرچند ما از موضوع اطلاعی نداریم که آیا واقعا ایشون زورگو بوده نبوده و چگونه اموال تقسیم شده است، اما بر فرض این که حق اینها از اموال پدرشون بهشون داده نشده است، یعنی سهم الارثی که خداوند مشخص کرده و در احکام شرعی آمده است بهشون نداده و در اختیار او بوده است، الان که از دنیا رفته بله اینا سهم دارن، یعنی از اون اموال پدرشون که به مقداری که سهمشون داده نشده حق دارن و حق مطالبه هم دارن.
الله الله. معنا چشم عمل کردن، دکتر به من گفته که شما باید نمازتون نشسته بخونید، باید نمیتونم به خاطر چشم آب به صورتم بزنم، بخاطر من الان باید تعمم کنم یا وضو بگیرم، چه کار کنم؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
سوالی که شما مطرح کردی در مسئله 671 رساله حضرت امام آمده، کسی که مبتلا به درد چشم است و آب برای او ضرر دارد باید تیمم بکنه. اگر منظورت خود چشم درد داره و آب بره ضرر داره، بله تیممه. اما اگر پلکی مجروحه یا عمل کردید یا به هر جهت آب برای اونجا ضرر داره، اینجا وظیفه وضوع جبیره ای هست و طبق وضوع جبیره ای عمل بکنید. اما نسبت به نمازتون که دارید بیان میکنید که چه کار باید بکنید، خب در صفحه 132 رساله حضرت امام مراتب را میگه. اگر شما میتونید نمازتون را ایستاده بخونید، حتما باید ایستاده بخونید. اگر نتونستید ایستاده بخونید، اونم مراحل خودش را داره که در مسئله 970 رساله حضرت امام بیان شده. یعنی هر مقداری را ولو به اندازه تکبیرات الاحرام بتونید ایستاده بخونید، به ایستاده بخونید. احتمالاً به خاطر چشم شما شاید سرخم کردن، سجده رفتن مد نظر بوده. اگر این باشه، خب نماز را به طور معمولی بخونید. وقتی به جایی رسیدید که باید سرخم بشه، از پایه میزی استفاده کنید و نماز را بخونید. مواظب باشید قیام هنگام تکبیرات الاحرام و قیام قبل رکوع اینا رکنن. اگر عمدن یا سهوًا کم و زیاد بشه، نماز شما باطل میشه. انشالله که موفق باشید.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
باقی که وقف امام زمان علیه السلام کرده بودم و نوه‌ام بدون این که به من بگوید آن را به نام خودش کرده، از نظر شرعی تکلیف درباره این مسئله چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در این باره توضیح میدهند.
ملکی که وقف میشه از ملک واقف خارج میشه و باید اصل اون باقی بمونه و درآمدش توسط متولی وقف طبق وقفنامه هزینه بشه و هیچ کس حق نداره برخلاف اون چیزی که در وقفنامه اومده در اون تصرف بکنه. بنابراین کاری که نوه شما کرده کار اشتباهی بوده و واجب هر چه زودتر سند رو اصلاح کنه و ملک رو تحویل متولی وقف بده تا طبق وقفنامه عمل بشه و ایشون نسبت به تصرفاتی که بر خلاف وقفنامه در ملک موقوف داشته ضامنه و باید جبران بکنه. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، تا چه مقدار از وطن دور شویم نماز چهار رکعتی ما شکسته می شود و باید به صورت دو رکعتی به جا آوریم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن:
مسافت اگر قصد کنید 22 کیلومتر شما رفت داشته باشید و 22 کیلومتر برگشت داشته باشید، این مسافر حساب می شید و وقتی نمازتون شکسته است که از حد ترخص خارج شده باشید. حد ترخص هم جایی است که صدای اذان و اشخاص نمیاد، یعنی افراد رو شما، افرادی که تو شهر هستن، نمیبینید و صدای اذانشون به شما نمیرسد. بنابراین از اون وقت شما وظیفتون این است که نماز رو شکسته بخونید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده محترمی نوشته: همسرم به نماز اهمیت نمی دهد و بعضی اوقات مانع نماز خواندن فرزندم می شود. تکلیف من در این باره چیست؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری بشنوید.
شما این امر باعث نشه که نسبت به نماز خودتون کاهلی بکنید، نماز خودتون رو بخونید، اخلاق خوب داشته باشید نسبت به همسرتون و اگر شرایطش زمانی بود، احتمال تأثیر بود، خب اون تذکر لازم رو بدید با بیان خوش، ولی اگر احتمال تأثیر نمیدید، نه تذکر هم ندید و صرفا اهتمام داشته باشید به اعمال و عبادات خودتون. الله
الله. شخصی پولی را به من امانت داده تا پس از مرگ ایشان خرج کفن و دفن ایشان کنم. البته ایشان در استفاده از این پول به من اجازه کامل داده. با توجه به این توضیح آیا مجازم این پول را در بانک سپرده گذاری کنم و از سود آن استفاده کنم و همچنین از امتیاز این سپرده گذاری وام بگیرم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله جهودی عاملی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادن.
کسی پیش این شخص امانت داده، گفته شما فقط برای من کفن و مثلا دفنی چیزی از این قبیل برای من تهیه کن و انجام بده، اشکال نداره اینو بذاریم تو بانک. امانت حالا تو خونه بذاریم آسیب پذیرتره، شاید بذاریم تو بانک امتره، اما چون طرف هنوز زنده است باید بگیم آقا سودهای عایدی از اون، یعنی باید از خودش اجازه بگیریم. اگر اجازه داد که برای من باشه درست، اگر نه اصولا این سودها مال همین مال است و به صاحب مال میرسه. لذا اگه حتی اگه بهش نگفتیم گذاشتیم تو بانک سودی براش اومد، این سود زمین میشه به اصل مال. لذا مثلا کفن و دفنش باید موقرتر باشه، یک مثلا کفنی که میخریم مثلا گران قیمتتر شکیلتر باشه و مثلا مهمتر باشه، برده یمانی باشه و از این قبیل، یا دفنش که بگیریم خاک سپاریش هم در خور شأنش با همین مبالغی که مونده انجام بشه. اما اگر ازش اجازه گرفتیم که این سودش برای من باشه، کسی که یعنی امین، اشکال نداره اگه خودش اجازه داد. در غیر این صورت سودها متعلق به صاحب مال خواهد.
آیا برای تحقق غیبت و حرام بودن آن لازم است که بیان عیب فرد با قصد اهانت و مذمت همراه باشد و یا صرف بیان عیب بدون قصد اهانت نیز غیبت محسوب می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌الزاده را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره بشنوید.
به نظر مبارک حضرت آقا، هرچند ممکنه که پشت سر دیگران حرف زدن بدون قصد تنقیص، یعنی تحقیر و کوچک شمردن او، یا مثلا خلاصه مذمت کردن او هم نباشد، ممکنه از جهت دیگه اشکال داشته باشد، اما اونی که عنوان غیبت پیدا میکنه و جزو گناهان کبیره هست و گناه بزرگی هم محسوب میشه، در صورتی است که به قصد مذمت و تنقیص و تحقیر طرف باشد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در
خیلی ممنون که همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. برنامه زمزم احکام رو شنیدید. برای عضویت در کانال این برنامه در پیام رسان ایتا میتونید 70 رو پیامک کنید به
3015-15. برنامه‌های بعدی که تقدیمتون میشه تا ساعت 20 برنامه جرعه هست که حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی شرح احادیث کتاب کافی رو دارن. صحیفه رو 19:35 بشنوید. با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی سیری خواهیم داشت در صحیفه سجادیه و 19:55 کلام امام رو خواهیم شنید. استفاده میکنیم از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. 20 هم خبر جهان اسلام رو بشنوید.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است. در کتاب الایمان و الکفر 3 باب پیوسته در کنار هم هست که هر 3 باب در حقیقت اگر به این مجموعه روایات توجه بشه کمک فراوانی به رعایت آداب معاشرت و ارتباط و ایجاد الفت در جامعه اسلامی خواهد کرد. باب 53 باب العفو، یعنی باب گذشت که روایاتش رو خوندیم، 10 حدیث بود. باب 54 باب کظم الغیظ، این که انسان در ارتباطات با دیگران اگر مسئله پیش آمد ناراحت شد کظم غیظ داشته باشه، خشم خودش رو فرو ببره. در این باب هم مرحوم کلینی 13 حدیث رو نقل کردن. و باب بعدی باب 55 باب الحلم، حلم و بردباری، جمعا 9 روایت در این باب آوردن. این مجموعه روایات این 3 باب اگه مرتوجه قرار بگیره، بسیاری از این قطع رابطه هایی که متاسفانه امروز در جامعه میبینیم به ارتباط و معاشرت و رفت و آمد تبدیل خواهد شد. اجازه بدید بدون مقدمه روایات باب 54 رو بخوانیم. باب کظم الغیظ، فرو بردن خشم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام از امام سجاد جد بزرگوارشون نقل می‌فرمایند. حضرت فرمود: ما احب ان لی بذل نفسی حمرا نعم و ما تجرعت جرعه احب الی من جرأت غیظ لا اکافی بها صاحبها. بخش اولش میفرماید ما احب ان لی بذل نفسی خمرا نعم. حدیث رو مفصل مرحوم علامه مجلسی معنا کردن. یکی از معانیش فرمودن کنایه از این است که من حاضر نیستم تمام عالم مال من باشه ولی بدون اینکه عزت خودم حفظ شده باشه، یعنی حاضر نیستم دنیا رو به دست بیاورم ولی با ذلت، نه دنیایی که بنا باشه در کنار ذلت باشه نمیخوام، تمام عالم، نه یه بخشی، مثلا یه مبلغی، یه زمینی، یه باقی، نه ما احب ان لی بذل نفسی خمرا، نه تمام عالم یه طرف، من میخوام عالمو به دست بیارم، عزتمو از دست بدم، راضی نیستم. این بخش اول که حالا با این عنوان باب ارتباطی نداره. بخش دوم و ما تجرأت و جرأتن، جرعه محبوب تر از جرعه غیظ. اگه انسان ناراحت شد خشم خودشو فرو ببره، جرعه از این محبوب تر نیست که لا و کافی به ها صاحبه ها. اگر کسی با من برخورد تندی داشت من باهاش برخورد تندی نداشته باشم. نظیر این حدیث باز حدیث دوم این باب از امام صادق: نعم الجرعه الغیظ لمن صبر علیها فان عظیم الاجر لمن عظیم البلاء. امام صادق علیه السلام میفرماید خوب جرعه است وقتی شما خشمتون رو فرو میبرید، این جرعه جرعه خوبی است. کسی که صبر کنه، ان عظیم الاجر لمن عظیم البلاء، اجر با عظمت و زیاد در برابر بلای سنگین هست. عزیزان میدانید این چنین نیست که خداوند پاداش هایی که میدهد بی حساب و کتاب باشه، حساب و کتاب داره. ان عظیم الاجر لمن عظیم البلا، کسی که بلا